صفحه 122. 2. دیدگاه های خود را از طریق پرسش هایی که طرح می کنید محک بزنید. اجازه بدهید که دیگران در اصلاح افکارتان به شما کمک کنند. از شیوه راجع به این پیشنهاد چه نظری دارید استفاده کنید. لازم نیست هر فکری را که به نظرتان می رسد مانند واژه یا عبارتی که روی یک صفحه طلا نقش بسته است اعلام کنید. اول جوانب کار را بسنجید. ببینید همکارانتان چه واکنشی نسبت به آن نشان می دهند. این نکته را مراعات کنید تا امکان دستیابی به نظرات بهتر بیشتر شود. 3. به چیزی که طرف مقابل می گوید خوب توجه کنید. گوش کردن چیزی فراتر از بسته نگاه داشتن دهان است. گوش کردن به معنای آن است که اجازه دهید حرفهایی که زده می شود در ذهنتان رخنه کند. بسیاری از افراد در حالی که اصلا حواسشان به صحبت دیگران نیست تظاهر به شنیدن می کنند. در حالی که فقط در پی فرصتی می گردند تا طرف مقابل نفسی تازه کند و رشته کلام را از او بگیرند. به چیزی که دیگری می گوید کاملا توجه کنید. آن را ارزیابی کنید. این گونه است که خوراک ذهنتان فراهم می شود. هر روز دانشگاه های معتبر بیشتری را می بینیم که اقدام برپایی دوره های آموزش مدیریت عالی برای دانشجویان سال آخر مدیریت بازرگانی می کنند. طبق نظر حمایت کنندگان این طرح ها، مزیت عمده این برنامه ها این نیست که فرمول های حاضر و آماده ای در اختیار مدیران قرار دهد تا بتوانند کارشان را مؤثرتر انجام بدهند، بلکه غرض آن است که دانشجویان از فرصت هایی که برای مبادله افکار جدید و بحث پیرامون آنها در اختیارشان گذاشته می شود بیشتر استفاده کنند. یکی از شرایط مدیران شرکت کننده در این برنامه ها زندگی جمعی در خوابگاه های دانشجویی است تا به این ترتیب بحث و گفتگوهای شخصی در بین آنها رواج یابد. جان کلام آن که مدیران استفاده اصلی را از تحرکی که در آنها به وجود می آید می برند. یک سال پیش در آتلانتا در یک دوره 7 روزه مدیریت فروش که شرکت ملی سهامی مدیران فروش تشکیل داده بودند، اداره 2 جلسه را من بر عهده داشتم. چند هفته بعد یکی از دوستانم را دیدم که به عنوان فروشنده برای یکی از مدیران شرکت کننده در آن برنامه کار می کرد. دوست جوانم گفت شما و افراد دیگری که در آن برنامه دست دارید برای بهتر کردن اداره شرکتمان ایده های جالبی به مدیر فروشمان یاد داده اید. کنجکاو شدم و از او پرسیدم که دقیقاً چه تغییرات جدیدی را مشاهده کرده است. او مواردی را مثال زد مانند تجدید نظر روی طرح اجرت خدمت، تشکیل جلسات فروش 2 بار در ماه به جای 1 بار در ماه، طراحی و استفاده از کارت‌ها و لوازم و تحریرهای تبلیغاتی جدید، تجدید نظر در مورد حوزه‌های فعالیت فروش و سایر مواردی که هیچ یک به طور اخص در برنامه‌های آموزشی ما توصیه نشده بود. هیچ مدیر فروشی با فهرستی از روش‌های تکراری و کلیشه‌ای مواجه نشده بود، بلکه به مسائل با ارزش‌تری دست پیدا کرده بود. حرکتی جدی در جهت دستیابی به نکاتی که مستقیماً در سود و زیان مؤسسه خود او دخیل بود. حسابدار جوانی که برای یک کارخانه رنگسازی کار می‌کرد، درباره یکی از ابتکارات موفقیت آمیز خودش که از عقاید دیگران الهام گرفته بود صحبت می‌کرد. او به من گفت هرگز علاقه چندانی به ملک و زمین و این قبیل چیزها نداشتم، زیرا سالهاست که حرفه من حسابداری است و به کارم هم علاقه مندم. یک روز یکی از دوستان بنگاهدارم از من دعوت کرد که برای صرف نهار در یکی از گروه‌های مشاور املاک مهمان او باشم. سخنران آن روز پیرمردی بود که درباره روند رشد و پیشرفت شهر صحبت می‌کرد. موضوع سخنرانی او درباره 20 سال آینده بود. او پیش‌بینی می‌کرد که زمین شهری آنقدر به رشد ادامه خواهد داد که زمین‌های زراعی اطراف را هم در بر بگیرد. همچنین پیش‌بینی می‌کرد که تقاضا برای زمین‌هایی که به گفته او زمین‌های ویلایی 1 تا 2 هکتاری هستند، افزایش خواهد یافت. یعنی زمین هایی که وسعت آنها به اندازه ایست که یک خانواده مرفه بتواند استخر، استبل، باغ و سایر تفریحاتی که به فضا نیاز دارد در آن ایجاد کند. حرف های او مرا به شدت تکان داد. چیزی که او توصیف می کرد دقیقا همان چیزی بود که من می خواستم. دو سه روز بعد نظر چند نفر از دوستانم را درباره داشتن یک ملک 2 هکتاری جویا شدم. از هر کسی که این سوال را می کردم جواب می داد بدم نمی آید چون این زمینی داشته باشم. دائما راجع به آن فکر می کردم و در پی راه هایی بودم که بتوانم این فکر را به پول تبدیل کنم. یک روز موقعی که سر کار می رفتم جوابی به ذهنم رسید. چرا یک زمین نخرم و آن را تفکیک نکنم؟ حساب کردم که ارزش چنین زمینی وقتی به قطعات نسبتاً کوچکی تقسیم شده باشد قاعدتاً بیشتر از یک قطعه بزرگ خواهد بود. در 22 مایلی خارج شهر یک زمین 20 هکتاری مخروبه به قیمت 8500 دلار پیدا کردم. آن را قولنامه کردم. یک سوم مبلغ را به صورت نقد پرداختم و برای پرداخت بقیه پول به صورت قسطی با مالک زمین قرارداد بستم. در مرحله بعد گوشه و کنار زمین درخت کاج کاشتم. انگیزه این کار توصیه‌ای بود که از یک مشاور املاک خبره و موفق شنیده بودم. او می گفت مردم این روزها عاشق درختند، درخت‌های زیاد. دلم می‌خواست خریداران زمین‌هایم متوجه شوند که ظرف چند سال آینده ملکشان پوشیده از درخت‌های کاج زیبا می‌شود. بعد دنبال یک نقشه‌بردار رفتم که آن 20 هکتار زمین را به 10 قطعه 2 هکتاری تقسیم کند. حالا آماده فروختن زمین‌ها بودم. آدرس‌های پستی چند مدیر جوان را در شهر پیدا کردم و یک رقابت کوچک پستی راه انداختم. برایشان توضیح دادم که فقط با 3000 دلار که بهای یک تکه زمین کوچک در داخل شهر است می توانند صاحب یک ملک زیبا شوند. در ضمن امکانات تفریحی و سکونت در آنجا را برایشان شرح دادم. ظرف 6 هفته که فقط شامل عصرها و تعطیلات آخر هفته می شد هر 10 قطعه را فروختم. درآمد کل 30000 دلار. هزینه ها جمعاً با زمین، تبلیغات، نقشه برداری و هزینه های قانونی 10400 دلار. سود خالص 19600 دلار. علت چنین سود پرصرفه‌ای آن بود که خودم را در معرض اندیشه های افراد هوشمند قرار دادم. اگر یک دعوت ساده را برای نهار خوردن در جمع افرادی که کاملا با علایق شخصی من بیگانه بودند رد کرده بودم، مغز من هرگز چنین نقشه موفقی را برای پول درآوردن نمی‌چید. راه‌های زیادی برای دریافت تحرکات ذهنی وجود دارد، ولی در اینجا 2 راه وجود دارد که می‌توانید در برنامه زندگی خود بگنجانید. اول، با حداقل یک گروه صنفی که روی مسائل شغلی شما تأثیر می‌گذارند، ملاقات مستمر و ارتباط داشته باشید. با مردم کمالگرا نشست و برخاست و تبادل نظر کنید. اغلب از افراد می‌شنوم امروز در فلان جلسه نکته جالبی شنیدم و یا در جلسه دیروز به فکرم رسید که به یاد داشته باشید ذهنی که فقط از نیروی درونی خودش تغذیه کند دیر یا زود منبع تغذیه‌اش را از دست می دهد و در ایجاد تفکرات خلاق و پیشرو ناتوان می شود. ایده هایی که در ذهن دیگران وجود دارد عالی ترین خوراک ذهنی است. دوم، با حداقل یک گروه که بیرون از حوزه علاقه های شخصی شما فعالیت می کنند مشارکت و ارتباط داشته باشید. تبادل نظر با مردمی که علایق شغلی متفاوتی دارند فکر شما را بازتر می کند و افقهای وسیع تری را پیش چشمتان می گستراند. تعجب می کنید اگر بدانید که چقدر ارتباط منظم با مردمی که بیرون از حوزه فعالیت های شغلی شما هستند فکر شما را راجع به مسائل کاری خودتان به حرکت وامی دارد. ایده ها و نظرات میوه های فکر هستند ولی باید خوشه چینی شوند و برای آنکه ارزششان معلوم شود مورد استفاده قرار گیرند. تعداد میوه های بلوطی که یک درخت بلوط در سال می دهد برای ساختن یک جنگل کافی است. با وجود این، از میان این تعداد شاید تنها 2 یا 3 بلوط تبدیل به درخت می شوند. سنجاب ها بیشتر آنها را از بین می برند و زمین سختی هم که پای درخت است به چند بلوط باقی مانده شانسی برای شروع زندگی نمی دهد. اندیشه ها هم همین طورند. تعداد کمی از آنها به بار می نشینند. ایده ها بسیار ناپایدارند. اگر مراقب نباشیم، سنجاب های منفی اندیشی مردمان بیشتر آنها را نابود می کنند. ایده ها از هنگامی که پدید می آیند تا زمانی که تبدیل به راه های عملی برای بهتر کردن امور می شوند، نیاز به مراقبت ویژه دارند. از این سه راه برای شکوفا کردن و برداشت ایده های خود استفاده کنید. 1. نگذارید افکار از ذهنتان فرار کنند. آنها را روی کاغذ بیاورید. هر روز ایده های خوب بیشماری به دنیا می آیند، ولی تنها به این دلیل که روی کاغذ آورده نمی شوند به سرعت می میرند. حافظه آنجا که باید اندیشه های نو را نگهداری و تغذیه کند، تبدیل به برده‌ای بی دست و پا می شود. همواره دفترچه یا کارت های کوچکی همراه داشته باشید. وقتی ایده ای به ذهنتان می آید، آن را بنویسید. یکی از دوستانم که زیاد سفر می کند، همیشه دفترچه یادداشتی را کنارش می گذارد تا هرگاه فکری به نظرش رسید، بتواند آن را بنویسد. افرادی که ذهنهای خلاق و پرثمری دارند می دانند یک فکر خوب در هر لحظه و هر جایی ممکن است جوشش کند. اجازه ندهید ایده ها فرار کنند، وگرنه میوه های فکرتان نابود خواهند شد. پرچین قشنگی دورشان بکشید. 2. کار بعدی آن است که ایده هایتان را مرور کنید. آنها را در پرونده‌ای که دائما در جریان است ثبت کنید. محل بایگانی شما می تواند یک کمد مجهز یا کشوی یک میز تحریر باشد. قوطی کفش هم خوب است. پرونده های جدید بسازید و دائم آنها را زیر و رو کنید. ضمن آنکه ایده های خود را مرور می کنید، بعضی از آنها ممکن است به دلایل موجهی بی ارزش به نظر رسند. آنها را دور بریزید. ولی تا زمانی که یک فکر می تواند آینده ای را برایتان مجسم کند، نگاهش دارید. 3. ایده هایتان را بکارید و آبیاری کنید. آنها را رشد دهید. راجع به آنها فکر کنید. ایده های متجانس را به هم پیوند دهید. هر مطلبی که به شکلی با ایده شما در ارتباط هست، بخوانید. همه زوایا را بسنجید. بعد وقتی موقع اش رسید، از آن فکر برای خودتان، کارتان و آیندهتان استفاده کنید. هنگامی که یک معمار ایده‌ای برای یک ساختمان جدید در ذهن می‌پرورد، طرح اولیه‌ای رسم می‌کند. هنگامی که یک فرد خلاق در زمینه تبلیغات برای طراحی یک آگهی تبلیغاتی تلویزیونی ایده ای می گیرد، آن ایده را در یک قالب آزمایشی می گذارد. یک سلسله نقاشی هایی که نشان می دهند شکل تمام شده آن فکر به چه صورت در می آید، همان ماکت. نویسندگانی هم که اندیشه ای در ذهن دارند، یک نسخه اولیه تهیه می کنند. توجه کنید، فکر خود را روی کاغذ بیاورید. 2 دلیل خیلی خوب برای این کار وجود دارد. وقتی یک فکر تجسم خارجی پیدا می کند، می توان آن را در عمل دید و به نقاط ضعف آن پی برد و در صدد اصلاح آن برآمد. سپس این فکرها باید به کسی فروخته شود. مشتریها، کارمندان، رئیس، رفقای همدوره، دوستان، تهیه کننده ها. یک نفر باید ایده شما را بخرد. در غیر این صورت ارزشی ندارد. تابستان یک سال 2 فروشنده برگه های بیمه عمر همزمان با من تماس گرفتند. هر دو می‌خواستند روی برنامه بیمه من کار کنند. هر دو قول دادند که با برنامه‌ای برای انجام اصلاحات لازم برگردند. اولین فروشنده طرحش را فقط به صورت شفاهی در اختیارم گذاشت. با حرف سعی کرد به من بفهماند که چه چیزی به دردم می‌خورد، ولی خیلی زود مرا دچار سردرگمی کرد. او همه مالیات‌ها، امکانات، اوراق بهادار و جزئیات فنی در برنامه ریزی بیمه را قید کرده بود، ولی نتوانست نظر مرا جلب کند و من مجبور شدم به او جواب رد بدهم. فروشنده دوم از راه دیگری وارد شد. او پیشنهاداتش را فهرست‌بندی کرده و همه جزئیات را به صورت نمودار درآورده بود. من توانستم نظراتش را به راحتی و سرعت درک کنم، زیرا می توانستم همه را به وضوح ببینم. او توانست نظر مرا تأمین کند. یادتان باشد که نظرات خود را به صورتی قابل ارائه درآورید. فکری که نوشته شده باشد یا به صورت تصویر یا نمودار درآمده باشد، به مراتب قدرت القای بیشتری دارد تا فکری که فقط به صورت شفاهی ارائه شود. چکیده‌وار از این امکانات بهره بگیرید و خلاقانه بیندیشید. 1. ایمان داشته باشید که می توانید موفق شوید. وقتی ایمان داشته باشید که می توانید کاری را انجام دهید، ذهن شما خود به خود راه‌های انجام آن را می یابد. ایمان به راه حل، دستیابی به آن را آسان می کند. غیر ممکن است، نمی شود، نمی توانم، فایده ندارد امتحان کنم را از فرهنگ لغات و اندیشه خود بیرون بیاندازید. 2. اجازه ندهید سنت‌های دست و پاگیر ذهن شما را فلج کند. افکار نو را پذیرا شوید. جستجوگر باشید. راه‌های جدید را امتحان کنید. در هر کاری که انجام می‌دهید پیشرو باشید. 3. هر روز از خودتان بپرسید چطور می‌توانم کارم را بهتر انجام بدهم. خودسازی نهایتی ندارد. وقتی از خودتان می پرسید چطور می توانم این کار را بهتر انجام بدهم، جوابهای درست از راه می رسند. خودتان آزمایش کنید و ببینید. 4. از خودتان بپرسید چطور می توانم بیشتر کار کنم. توانایی یک برداشت ذهنی است. با طرح این پرسش ذهن خود را به فعالیت وامی دارید تا هوشمندانه راه های مناسب و مفیدی بیابید. رمز توفیق در کار این است: بهتر از گذشته کار کن، کیفیت بازدهیت را بهتر کن و بیشتر از گذشته کار کن، میزان بازدهیت را بیشتر کن. 5. سوال کردن و شنیدن را تمرین کنید. بپرسید و بشنوید تا مواد خامی را برای تصمیم گیری های خود بیابید. به یاد داشته باشید انسان‌های بزرگ فقط می‌شنوند و انسان‌های کوچک فقط حرف می‌زنند. 6. دید خود را گسترش دهید. خود را در معرض محرک‌های ذهنی قرار دهید. با مردمی معاشرت کنید که می‌توانند در پروراندن ایده‌های نو و راه‌های جدید برای انجام کارهایتان به شما کمک کنند. با آدم‌های گوناگون که مشاغل و علایق اجتماعی مختلفی دارند هشت و نشت کنید. 6. صفحه 130. شخصیت شما تابع اندیشه های شماست. بسیاری از رفتارهای انسانی آشکارا گیج کننده اند. آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا فروشنده‌ای به یک مشتری توجه می کند و با جمله بله قربان چه فرمایشی دارید از او استقبال می کند در حالی که مشتری دیگری را کاملا نادیده می گیرد؟ یا چرا مردی در نهایت احترام با یک خانم رفتار می کند در حالی که در برخورد با یک خانم دیگر چنین رفتاری را ندارد؟ یا چرا کارمندی در انجام دستورات یکی از مدیران بیش از سایر مقام‌های مافوق خود کوشاست؟ و خلاصه چرا خود شما به مطالبی که یک نفر میگوید دقیقا توجه میکنید ولی به حرفهای دیگری نه؟ به اطراف خود نگاه کنید. متوجه میشوید که با بعضی از آدمها فقط به صورت هی مک یا هی جیم برخورد میشود، در حالی که با بعضی دیگر با عبارت محترمانه و پرتنین بله قربان رفتار میشود. دقت کنید، در میابید که بعضی از مردم در انسان تحسین، ادب و اعتماد برمی انگیزند، در حالی که بعضی دیگر چنین نیستند. اگر دقیق تر نگاه کنید، خواهید دید کسانی که جلب اعتماد بیشتری می کنند، موفق ترین ها هستند. پاسخ این معما چیست؟ آن را می توان در یک کلام خلاصه کرد: شیوه تفکر. تفکر موجب چنین تفاوت‌هایی است. دیگران همان چیزی را در ما می‌بینند که ما در خود می‌بینیم. با ما همان گونه برخورد می‌کنند که فکر می‌کنیم باید برخورد کنند. تفکر چنین تأثیری دارد: کسی که در ضمیرش خود را کمتر از دیگران می‌پندارد، قابلیت‌های حقیقی‌اش در پرده می‌ماند، زیرا افکار حادی اعمال است. اگر انسانی احساس حقارت کند، بر همان سیاق عمل خواهد کرد و هیچ ترفند یا نقابی قادر نیست این احساس ریشه‌دار را برای مدت طولانی پنهان نگاه دارد. فردی که احساس می‌کند کسی نیست، واقعاً کسی نیست. از سوی دیگر، آدمی که عمیقاً معتقد است برای کاری ساخته شده است، برای همان کار ساخته شده است. برای آنکه تشخص داشته باشیم، باید فکر کنیم که متشخص هستیم. اگر چنین فکر کنیم، دیگران هم این گونه فکر خواهند کرد. منطق این رفتار را از نظر می‌گذرانیم. فکر شما عمل شما را تعیین می‌کند. عمل شما هم متقابلاً تعیین کننده واکنشی است که دیگران نسبت به شما نشان می‌دهند. جلب احترام نیز مانند دیگر مواردی که در برنامه فردی شما برای حصول موفقیت وجود دارد، اساساً راحت حاصل می شود. نخستین مرحله برای جلب احترام دیگران آن است که فکر کنید قابل احترام هستید. هرچه بیشتر برای خود احترام قائل شوید، در نظر دیگران محترمتر خواهید شد. این اصل را آزمایش کنید. آیا خود شما برای افراد ولگرد احترام خاصی قائلید؟ مسلماً نه، زیرا آن بیچاره ها هم برای خودشان ارزشی قائل نیستند. آنها به خود اجازه دادند که بر اثر فقدان احترام به نفس نابود شوند. احترام به نفس از طریق رفتارهای ما نمود پیدا می کند. اکنون بیایید توجه خود را روی راه‌های به خصوصی معطوف کنیم که باعث افزایش احترام به نفس در ما و جلب احترام دیگران می شود. خودتان را متشخص جلوه دهید. این روش کمک می کند که برای خودتان ارزش بیشتری قائل شوید. این یک قانون است. یادتان باشد که ظاهر شما ناخواسته حرف می زند. پس مواظب باشید که چیزهای خوبی راجع به شما بگوید. هیچ وقت بدون حصول اطمینان از داشتن ظاهری که می‌خواهید داشته باشید از خانه بیرون نیایید. یکی از جالب‌ترین شعارهای تبلیغاتی که مختص شرکت آمریکایی پوشاک مردانه و پسرانه است این است: خوب لباس بپوشید و الا برایتان گران تمام می‌شود. شایسته است که این شعار در تمام ادارات، اتاقهای انتظار، اتاقهای خواب، دفاتر و کلاسهای درس به دیوار زده شود. در یکی از پیامهای تبلیغاتی پلیس چنین می‌خوانیم: معمولاً می‌شود بچه‌های شرور را فقط از روی ظاهرشان شناسایی کرد. گرچه غیر منصفانه است، ولی صحت دارد. امروزه داوری مردم درباره یک جوان فقط بر مبنای ظاهر اوست. وقتی به پسری انگ بزنند، مشکل بتوان نگرشی را که نسبت به او پیدا شده است تغییر داد. به پسرتان نگاه کنید. او را از دیدگاه آموزگارش، از دیدگاه همسایگانتان ببینید. آیا ظاهر او و لباسهایی که می پوشد در دیگران سوء تعبیر ایجاد نمی کند؟ آیا مطمئنید که ظاهرش غلط انداز نیست و لباسهایی که می پوشد مناسب است؟ البته این آگهی در وهله نخست به کودکان اشاره دارد، ولی می توان آن را به بزرگترها هم تعمیم داد. در جمله‌ای که با او را از دیدگاه شروع شده است، خودتان را جایگزین او کنید. رئیستان را جایگزین آموزگارش و همکارانتان را جایگزین همسایگانتان و جمله را مجدداً بخوانید. خودتان را از دیدگاه رئیستان و از دید همکارانتان ببینید. تمیز بودن هزینه بسیار کمی در بر دارد. این شعار را در عمل پیاده کنید. آن را اینگونه معنی کنید: خوب لباس بپوشید، زیرا همیشه به صرفه است. به یاد داشته باشید خودتان را در خور توجه جلوه دهید، زیرا کمک می کند که افکار در خور توجهی داشته باشید. از پوشش تن به عنوان وسیله‌ای برای ارتقاء شخصیت خود و ایجاد اعتماد به نفس استفاده کنید. استاد روانشناس پیری دارم که همیشه در آخرین دقایقی که شاگردانش برای امتحانات نهایی آماده می شدند به آنها نصیحت می کرد بهترین لباسهایتان را در این امتحان مهم بپوشید، کراوات نو بزنید، لباسهایتان اتو شده باشد، کفشها را واکس بزنید، ظاهر خوبی جور کنید، چون کمک می کند خوب فکر کنید. این پروفسور رمز و رازهای روح آدمی را خوب می شناخت. در این باره تردید نکنید. ظاهر شما بر ذهنتان اثر می گذارد و جسم شما بر روحتان. طرز آرایش شما گرچه امری ظاهری است، اما بر طرز فکر و احساس شما که مسئله باطنی است تأثیر می گذارد. از قرار معلوم همه پسر بچه ها دوران کلاه را طی می کنند. یعنی از کلاه برای فرو رفتن در قالب شخصیت یا فرد مورد نظرشان استفاده می کنند. هیچگاه ماجرایی را که با پسر خودم دیوید سر همین موضوع داشتیم از یاد نمی برم. یک روز روی این دنده افتاده بود که لانگ رنجر بشود، ولی کلاه لانگ رنجر نداشت. من سعی کردم متقاعدش کنم که با یک کلاه دیگر لانگ رنجر بشود. عصبانی شد و گفت آخر بابا، من نمی توانم بدون کلاه لانگ رنجر فکر کنم که لانگ رنجر هستم. بالاخره تسلیم شدم و کلاهی که می خواست برایش خریدم. همین که کلاه را سرش گذاشت لانگ رنجر شد. اغلب این خاطره را به یاد می آورم، زیرا نکته جالبی را درباره تأثیر ظاهر بر فکر روشن می کند. کسانی که دوره خدمت سربازی را گذرانده اند می دانند که یک سرباز هنگامی که در اونیفورمش باشد احساس و فکر یک سرباز را دارد. یک زن هنگامی که لباس مهمانی پوشیده باشد بیشتر حال و هوای مهمانی رفتن در سر دارد. به همین ترتیب یک مدیر وقتی به لباس مدیرها در می آید بیشتر احساس می کند که یک مدیر است. فروشنده ای همین مطلب را به شکل دیگری بیان می کند. او می گوید تا وقتی اطمینان نداشته باشم که ظاهرم مانند ظاهر افراد موفق، شیک و آراسته است، احساس موفقیت و اعتماد به نفس به من دست نمی دهد و بدون این احساس هم واقعا نمی توانم فروش های موفقی داشته باشم. ظاهرتان با شما حرف می زند. با بقیه هم همینطور. ظاهر شما تعیین کننده نظری است که دیگران نسبت به شما پیدا می کنند. فی‌الواقع چه خوب بود اگر مردم به فضایل یک انسان نظر می کردند، نه به لباس تنش. ولی اشتباه نکنید، عملاً مردم بر اساس ظاهرتان روی شما قضاوت می کنند، قضاوتی که خواه نخواه صورت می گیرد. ظاهر شما نخستین معیاری است که مردم برای ارزیابی در اختیار دارند و اولین تأثیر هرگز از یادها نمی روند، هرچند که در دراز مدت به وجود آمده باشد. یک روز در یک مغازه چشمم به انگورهای بیدانه‌ای افتاد که قیمت هر پوند آن 15 سنت بود. کنار همان انگورها، انگورهای دیگری که به نظر می رسید هیچ تفاوت خاصی با انگورهای اول ندارند ولی در بسته های پلاستیک چیده شده بودند، در ازای هر پوند 35 سنت فروخته می شدند. از جوانی که پشت ترازو ایستاده بود پرسیدم فرق این انگورهای 15 سنتی با آن انگورهای 35 سنتی چیست؟ جواب داد فرق آنها فقط در بسته های پلاستیکی است. قیمت انگورهایی که توی پلاستیک گذاشته شده اند دو برابر آن انگورهای دیگر است، چون اینطوری خوش ظاهرترند. بار